بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در ارتباط با احکام ازدواج و موانع ازدواج در درس قبلی به صورت اجمالی و گذرا مطالب و احکام ضروری این نهاد مهم اجتماعی اسلام با عزیزان مطرح شد. عرض گردید که اصل اقدام به ازدواج در دین اسلام از مستحبات هست، کارهای بسیار پسندیده و شایسته هست و در خصوص مردان و زنانی که بدون ازدواج در حرام می افتند ازدواج کردن واجب خواهد بود. در زمینه موانع ازدواج عرض شد که مهمترین مانع محرمیت هست و سبب محرمیت ممکن است نسب باشد، ممکن است خویشاوندی و ازدواج باشد و سومین سبب هم عبارت هست از رضا و شیر دادن. یکی دیگر از احکام ازدواج که در کتابهای فقهی مطرح می شود عبارت هست از احکام فقهی اولاد. احکام فقهی اولاد خودش بسیار گسترده و قلمروی وسیع دارد. اجمالا بعد از آنی که ازدواج رخ داد و خدای سبحان برای زن و شوهر فرزند عنایت کرد، چه فرزند دختر و چه فرزند پسر، یک سلسله احکام مستحبی و واجبی در خصوص فرزند به وجود خواهد آمد. مهمترین نکته‌ای که مطرح می شود مسئله انفاق بر فرزندان هست که اگر فرزندان فقیر باشند، با هدیه و ارث و امثال اینها چیزی نداشته باشند، انفاق بر فرزند و بر بچه ها بر پدر واجب خواهد بود. همچنانی که در بحث شیر دادن از نظر فقهی بر شیر مادر تأکید زیاد شده است، ولی مادر می تواند در مقابل شیر دادن به فرزند از پدر درخواست اجرت نماید. احکام فقهی اولاد به این مقدار نیز قطعا بسیار بیشتر از این است و یک سلسله مستحبات مثل گذاشتن اسم نیکو برای فرزندان اعم از دختر و پسر و همچنین اهتمام و کوشش برای فرزند تربیت فرزندان، اینها جزء آداب مستحبی فرزند داشتن هست. منتها در خصوص احکام مستحبی فرزندان راجع به عقیقه که خودش یکی از سنن اسلامی هست تأکید فراوان شده است. مستحب هست که برخی چهار پایان خاص مثل گوسفند و مثل گاو و امثال اینها، یعنی اونهایی که متعلق زکات واقع می شوند، بعد از تولد فرزند به عنوان عقیقه ذبح شود. در هر صورت عقیقه همان حیوان است که با ولادت پسر یا دختر برای او ذبح می شود و از نظر فقهی مستحب است که عقیقه پسر حیوان نر باشد و عقیقه دختر نیز حیوانی باشد از جنس ماده. و نیز در خصوص عقیقه، عقیقه را می توان در روز هفتم انجام داد، از مستحبات هست، ولی اگر عقیقه به تأخیر افتاد حتی فرمودند که تا بعد از بلوغ نیز استحبابش ادامه دارد، یعنی خود شخص وقتی بزرگ شد و برایش مهرش شد که والدین عقیقه اش نکرده اند، مستحب است که خودش را عقیقه بکند و اقدام به عقیقه بسیار از آفات، بسیار از بلایا و بسیار از مشکلات را از زندگی شخص برطرف خواهد کرد. نکته دیگر این که قیمت حیوان را به عنوان عقیقه دادن کافی نیست. اونی که موضوعیت دارد و در روایات مطرح شده است این است که حتما چهار پای با نیت عقیقه ذبح شود. بنابراین اگر پول عقیقه را تقسیم بکند از نظر فقهی کفایت نخواهد کرد. همچنانی که بعد از آنی که حیوان را ذبح کرد مستحب است که پاچوران عقیقه را به ماما بدهد، که ماما اون خانومی است که معمولا در وقت ولادت بچه به مادر کمک میکنند. نکته دیگر این که بعد از ذبح حیوان در خصوص اطعام با حیوان دو راه وجود دارد. یا ممکن است گوشت حیوان را میان افراد تقسیم بکند، یا اینکه گوشت اون را بپزد و تعداد از مؤمنین را حداقل 10 نفر را دعوت بدهند و به آنها غذا بدهند. یکی از شایسته‌ترین سنت اسلامی که بار اجتماعی دارد و از یک طرف حمایت از گرسنگان هست، از طرف دیگر شکر نعمت خدای سبحان در مقابل فرزند داده شده است، همین سنت عقیقه است. و در هر صورت آثار فراوانی برای عقیقه مثل صدقه ذکر شده است و اجمالا کسانی اگر بخواهند می توانند در روایات وسائل الشیعه در باب نکاح در این خصوص مراجعه نمایند. در خصوص بحث انفاق بر اولاد نیز معمولا فقها در اینجا بحث نفقه را گسترده تر مطرح میکنند. خود نفقه خانم بر شوهر که باز خودش از واجبات اسلامی هست، و همچنین نفقه عمودین یعنی نفقه پدر و مادر بر فرزند، که اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند زندگی خود را تأمین بکنند، نفقه آن دو و نفقه پدر پدر و همچنین پدر مادر بالاخره اگرچه بالاتر بروند مثل جد و مادر بزرگ و امثال اینها، در صورتی که اینها فقیر باشند نفقه آنان بر فرزند واجب هست. در مقابل نفقه پسر و نوه و امثال اینها هم اگر فقیر باشند بر پدر بزرگ واجب خواهد بود. ولی آنچه که متعارف هست در قانون خانواده در خصوص طبقه اول یعنی نفقه همسر بر شوهر و نفقه فرزندان اعم از ذکور بر پدر، اینها متعارف هست در جامعه اسلامی و جزء مسلمات هست و در هر صورت باید انفاق بشود. منتها یک فرق اساسی میان انفاق بر همسر و فرزندان وجود دارد که در وجوب نفقه بچه ها بر پدر یک شرط هست، و آن این که خود بچه پول نداشته باشد، خود دختر فقیر باشد. اما در خصوص نفقه خانم فرق نمی کند خانم کسی، ولو این که پول دار باشد، ولو این که خودش درآمد کافی داشته باشد، باز نفقه متعارف بر شوهر و مجرد عقد نکاح لازم می شود. اینها البته یک سلسله حقوق هست، احکام فقهی هست، خطوط هست که برای زندگی در چارچوب دین اسلام ترسیم شده است، و الا اساس خانواده در دین اسلام باید بر اساس گذشت و احترام و فداکاری و ایثار و خلوص باشد. لذا معمولا در جامعه اسلامی هم همین جوری هست، هر دو طرف به پای هم پیر می شوند و تمام آنچه را که دارد برای طرف مقابل خالصانه نثار می کنند. این می شود همون دستور اسلامی. اخلاق چیزی فراتر از فقه را می گوید. فقه ناظری به حد اقلها و کف قضیه هست، اما در اخلاق که باب ایثار هست، باب خیرخواهی هست، باب ایصال نفع و احسان به طرف مقابل هست، اون زمان است که می بینید چیزهای بسیار زیادی مطرح می شود. در این میان خدای نخواسته در اثر شرایط خاص و در موارد استثنایی ممکن است تحمل زندگی برای زوجین و ادامه زندگی نامقدور گردد. واژه طلاق که خودش به عنوان مبغوزترین واژه و مبغوزترین حلال در فقه اهل بیت علیهم السلام از آن تعبیر شده است، یکی از واژه های بسیار منفور و کریه در فقه اسلامی هست. در هر صورت با توجه به این که در برخی شرایط ادامه زندگی ناممکن می شود، یا از طرف زن، یا از طرف شوهر، یا از طرف هر دو. لذا برای حالات خاصی نهادی طلاق پیش بینی شده است. در فقه اسلامی برعکس نکاح، اختیار طلاق در دست شوهر هست. در اصل شروع به ازدواج که عقد هست، اختیار در دست هر دو هست. هر دو طرف باید انتخاب بکنن و هر دو طرف باید اعلام رضایت بکنن. اما در طلاق تصمیم گیرنده و اعلام کننده طلاق شوهر معرفی شده است. بله، خود حق طلاق قابل توکیل هست. شوهر می تواند برای کسان دیگر وکالتی در طلاق بدهد و حتی بالاتر می تواند برای خود همسر هم این تعهد و این قید را بدهد. به همسرش در وقت عقد نکاح این وکالت را می دهد که اگر من در شرایط خاص قرار گرفتم، مثلا 3 سال نفقه زندگی را تأمین نکردم، شما وکیل من خواهی بود برای این که خودت را طلاق بدهی. اگر همچو شرطی در عقد نکاح مطرح بشود و در ادامه زندگی مشکل پیش بیاید و شرط ذکر شده محقق گردد، شوهر واقعا در 3 سال کامل انفاق نکند، اون زمان خود خانم می تواند با اجرا نمودن صیغه طلاق خودش را از عقد ازدواج آن مرد رها سازد. ولی همچنانی که عرض کردم، اصل اولی در طلاق این هست که طلاق در دست شوهر هست، اوست که باید تصمیم نهایی را در این خصوص بگیرد. اما مردی که زن خود را طلاق می دهد باید یک سلسله شرایطی داشته باشد، حتما باید عاقل باشد، بنابر احتیاط واجب بالغ باشد و به علاوه به اختیار خود زنش را طلاق بدهد، مجبور نباشد و در طلاق دادن نیز جدی باشد. اقدام به طلاق، تلفظ صیغه طلاق با شوخی و اگر از روی جدیت نباشد، هیچ وقت موجب تحقق طلاق نخواهد شد. برای اینکه طلاق از نظر فقهی صحیح باشد، خانم نیز باید یک سلسله اوصاف و شرایط را داشته باشد، از جمله اینکه خانم از حیض و نفاس پاک باشد. اگر در حالت حیض و نفاس طلاق واقع بشود، از نظر فقهی چنین طلاق محکوم به صحت نیست، مگر در شرایط بسیار خاصی که در کتابهای فقهی معمولا مطرح شده است. دومین شرط این که در آخرین طهر این خانم، یعنی آخرین باری که خانم از حیض و نفاس پاک شده است، در این پاکی که آخرین پاکی این خانم هست، مقاربت با او صورت نگرفته باشد و در واقع پس خانم هم باید در حال حیض و نفاس نباشد و هم در حالت پاکی باشد. منتها نه هر پاکی، مراد اون پاکی هست، اون نوع پاکی مقصود هست اینجا، که در اون پاکی هیچ گونه مقاربت جنسی میان شوهر و خانم اون شوهر صورت نگرفته باشد. آخرین شرطی که برای خانم مطرح هست این که خود عقد نکاح دائمی باشد، و الا اگر ازدواج موقت باشد، در ازدواج موقت نیازمند طلاق نیست. در ازدواج موقت که برای 6 ماه، 1 سال، 3 ماه کمتر و بیشتر منعقد می شود، با اتمام یافتن زمان خود به خود بینونت و جدایی حاصل می شود، یا اینکه هر زمانی که شوهر بخواهد با بخشیدن مدت برای خانومش القی زوجیت پایان خواهد یافت. شوهر می تواند به خانومش بگوید از امروز بقیه مدت را من به شما بخشیدم و در واقع پایان زوجیت را اعلام می کنم. پس بنابر این عقد دائم هست که نیازمند طلاق هست. در عقد موقت نیازمند هیچ گونه طلاق نخواهیم بود. نکته دیگر این که برای اینکه طلاق از نظر شرعی صحیح باشد، اولا حتما باید صیغه اش خوانده بشود به طرز صحیح، و صیغه اش حتما باید با عربی باشد، و سومین شرط در حضور 2 عادل صورت بگیرد. دو مرد عادل حتما باید صیغه طلاق را به عنوان شاهد بشنوند و این خودش در فقه امامیه از شرایط صحت طلاق است. همچنان که عرض شد، برای شروع نکاح و اجرای نکاح نیازمند به شاهد نیست، ولی برای اجرای صیغه طلاق نیازمند شاهد هستیم. از این مرحله که بگذریم، محور بعدی در خصوص طلاق اقسام طلاق هست. اقسام طلاق در کتابهای فقهی به صورت بسیار مفصل مطرح شده است که در حد نیاز و در حد ضرورت کوشش می شود که بینندگان عزیز با اقسام طلاق آشنا گردند. طلاق در فقه اهل بیت علیهم السلام بر دو قسم است، در تقسیم اولی که طلاق ممکن است رجعی باشد و طلاق ممکن است با این باشد. در طلاق رجعی معیار این هست که شوهر حق داشته باشد بدون نکاح مجدد به زن خودش در ایام عده مراجعه نماید. اگر خدای سبحان در دل هر دو شفقت و محبت را انداخت و دوباره هر دو پشیمان شدن، در حالات و شرایط خاصی با مراجعه شوهر به خانم بدون هجو و نقد نکاح جدید القی زوجیت ادامه میابد. این را میگوید طلاق رجعی که مرد حق رجوع به خانم را دارد. در مقابل طلاق رجعی، طلاق با این هست. طلاق با این اون نوع طلاق است که اگر میان زن و شوهر به صورت صحیح اجرا گردد، از همون لحظه این دوتا با هم کاملا بیگانه می شوند بدون اجرای مراسم عقد جدید، و بدون اجرای عقد جدید اون هم با شرایط خودش القی زوجیت در میان اون دو استوار نخواهد شد. لذا در طلاق با این ادامه زوجیت این دو منوط به عقد جدید هست، در حالی که در طلاق رجعی در ایام عده اگر شوهر مراجعه بکند نیازمند عقد جدید و نکاح جدید نخواهیم بود. بر اساس آنچه که در فقه اسلامی آمده است، در موارد خاصی و با حالات خاصی اگر طلاق واقع بشود، طلاق با این هست. اولین مورد این که خود زن 9 سالش تمام نشده باشد. اگر کسی دختر را قبل از 9 سالگی برای خودش عقد کرده باشد با اذن ولی و قبل از این که به 9 سالگی برسد او را طلاق بدهد، یا 9 ساله شده است و 9 سالگی اش تمام نشده است او را طلاق بدهد، این طلاق طلاق با این خواهد بود، یعنی به مجرد طلاق بینونت دائمی حاصل خواهد شد. دومین مورد از موارد طلاق با این هست که زن یائسه باشد. زنها در سنین خاصی دچار یائسگی می شوند و قابلیت زاد و ولد را از دست می دهند. اگر در همچه سنین طلاق واقع بشود، باز طلاق طلاق با این خواهد بود. سومین مورد در جای است که زنی با شوهرش بعد از عقد نزدیکی نکرده باشد، ولو هر دو جوان هستند، ولی به علل نزدیکی صورت نگرفت، مثل این که دوران نامزدی بوده است. اگر بدون هیچ نزدیکی طلاق واقع بشود، باز این طلاق طلاق با این هست. چهارمین مورد از موارد طلاق با این جایی است که طلاق واقع بشود ولی تکرار گردد. اگر نسبت به خانومش کسی 3 بار طلاق را تکرار بکند، اون هم با تفاصیلی که در کتابهای فقهی آمده است، در نوبت چهارم این طلاق طلاق با این خواهد بود. پنجمین مورد طلاق خلع هست. طلاق خلع اون نوع طلاق است که از طرف مرد مشکلی وجود ندارد. این خانم است که در ادامه زندگی با شوهرش راضی نیست. اگر خانمی با استمرار زندگی با شوهرش راضی نباشد و مال و مهر خود را به شوهر ببخشد برای اینکه طلاقش بدهد، این را اصطلاحاً طلاق خلع میگویند که این نوع طلاق هم طلاق با این هست. یعنی با واقع شدن طلاق با این، حق رجوع از شوهر سلب خواهد شد. ششمین مورد طلاق مبارات هست. طلاق مبارات اون نوع طلاق است که هر دو از هم بیزار هستند نه خانوم از شوهرش راضی هست و نه شوهر از خانومش، و برای اینکه طلاق صورت بگیرد خانوم مقدار مال را به شوهرش میدهد و در نتیجه طلاق واقع میشود. اگر طلاق مبارات میان زن شوهری واقع شد، این نوع طلاق نیز به عنوان طلاق با این حساب شده است. در هر صورت اینها مجموعه طلاق هایی بود که به عنوان طلاق با این معروف شده اند، و عرض شد که اگر طلاق با این واقع شد، ادامه زوجیت منوطی به ترازی جدید و عقد جدید هست. ولی نوعاً طلاق هایی که در جامعه واقع می شود که در سنین جوانی هست، معمولاً هر دو در سنین 20 و 25 و امثال اینها هست، نوعاً این طلاق ها طلاق های رجعی هستند. در طلاق های رجعی یک سلسله آداب و احکام ویژه‌ای هست که در هر صورت خود عزیزان باید رساله های عملیه مراجع رو مطالعه بکنن. مهم این که در ایام عده که حالا مقدار عده را عرض خواهم کرد، شوهر حق ندارد خانومش را از منزل خودش خارج بکند. در ایام عده ولو این که طلاق واقع شده است، خانوم باید در منزل شوهر باقی بماند. خود این باقی ماندن تفاصیل و احکام ویژه ای را دارد و متاسفانه به مجرد واقع شدن طلاق، با این که طلاق طلاق رجعی هست، خانوم با قهر منزل شوهر را ترک می کند و این خودش یکی از خلافه های اجتماعی و عادت های ناپسند است که در هر صورت هم مردان و هم زنان به آن گرفتار شده اند. یک دیگر از محورهای مربوط به کتاب طلاق عده طلاق هست. مراد از عده طلاق اون مدت زمانی است که بعد از طلاق خانوم حق ازدواج مجدد ندارد. بر اساس آموزه های فقهی که به حسب مورد و به حسب نوع طلاق فرق می کند، وقتی طلاق واقع شد میان زن شوهر یا خدای نکرده شوهر فوت بکند، چیز به عنوان عده داریم و همچنانی که عرض خواهم کرد در ایام عده یک سلسله وظایف خاصی از جمله حرمت ازدواج و حرمت اقدام برای ازدواج مجدد برای زنان در فقه اسلامی تشریع شده است. عده در صورت واجب هست که زنی که مطلقه باشد در صورت باید عده بگیرد که اولا 9 سالش تمام شده باشد، ثانیا یائسه نباشد و ثالثا شوهرش با او آمیزش کرده باشد. اگر این شرایط نباشد اون زمان نیازمند عده نخواهد بود. مثلا در دوران نامزدی بدون اینکه هیچ گونه آمیزشی صورت گرفته باشد، اگر طلاق واقع بشود عده ای در کار نخواهد بود. چه زن و چه شوهر فورا می توانند اقدامی به ازدواج مجدد بکنن. اما اینکه مدت عده طلاق چند روز را خانم ها باید انتظار بکشن، اگر زن باردار باشد مدت عده اش وضع حمل خواهد بود. اگر وضع حمل حتی 1 ساعت بعد از طلاق انجام بشود، به مجرد وضع حمل عده اش تمام خواهد شد. ولی اگر خانم باردار نباشد و حیض میبیند، یعنی در سن نیست که حیض میبیند و فعلا از نظر جسمی هم شرایط جسمی اش جور است که هر ماه عادت ماهیانه میشود، اینجا فرمودن که تا ابتدای حیض سوم باید عده نگه دارد. به عبارت دیگر 2 طهر باید فاصله بشود. همین که حیض سوم را دید، نتیجه اش این میشود که خانم وقت عده اش تمام خواهد شد. اما اگر خانم حامله نیست و یائسه هم نیست، یعنی خانم جوانی است، حامله هم نیست، ولی از نظر جسمی شرایط را دارد که خون حیض نمیبیند، اگر طلاق در همچون مورد واقع شد، فرمودن که تا 3 ماه باید این خانم عده نگه دارد. در هر صورت این عده مربوط به عده طلاق بود. اما عده وفات که در کتابهای فقهی معمولا در کتاب طلاق مطرح می شود، در جایی است که شوهر فوت بکند. عده وفات از نظر فقهی باز فرمودن اگر خانم باردار باشد، فرمودن تا موقع زایدن و تا موقع وضع حمل این خانم باید انتظار بکشد. منتها نکته اساسی این هست که اگر خود زن باردار نباشد، 4 ماه 10 روز باید عده نگه دارد به عنوان عده وفات. اگر زن باردار باشد، عده اش همان وضع حمل هست، به شرط این که زودتر از 4 ماه 10 روز اتفاق نیفتد. اگر وضع حمل زودتر از 4 ماه 10 روز اتفاق افتاد، پس از وضع حمل نیز باید اون ایام را انتظار بکشد تا اینکه 4 ماه 10 روز کامل گردد. در هر صورت این بحث ها مربوط به عده بود که عده را تعریف کردم و عرض شد که عده یا مربوط به وفات شوهر می شود و یا اینکه عده پس از طلاق بر برخی خانم ها لازم می شود. خانمی که در عده وفات باشد یک سلسله وظایف ویژه دارد، از جمله اینکه نمی تواند ازدواج بکند با مردی، نه موقت و نه دائم، لباسه های رنگارنگ و شاد را نباید بپوشد و از اون مهمتر سرمه کشیدن و تمام اموری که از نظر عرفی زینت حساب بشود در ایام عده وفات بر خانم حرام خواهد بود. نکته دیگر این که ابتدای عده وفات، این که از چه روز عده وفات را باید حساب بکند، از وقتی است که معمولا خود خانم از مرگ شوهرش اطلاع می‌یابد. از روزی که فهمید شوهرش فوت کرده است، اون روز اولین روز است که عده نگه داشته است. بعد از اینکه 4 ماه و 10 روز گذشت، از نظر فقهی از عده خارج خواهد شد. نکته دیگر این که در عده وفات اون شرایط را که برای خانم ها عرض کردم اینجا نمی آید. عده وفات فرق نمی کند، زن یائسه باشد یا غیر یائسه باشد، عقد دائم باشد یا موقت باشد، در تمام این موارد خانم حتما باید عده نگه دارد. اما زنی که یائسه باشد و زنی که شوهرش با اون نزدیکی نکرده باشد، همانطور که عرض شد عده ندارد، یعنی عده طلاق ندارد، فقط عده وفات دارد. پس بنابراین در عده وفات مباشرت و امسا حمل و دائم بودن عقد و امثال اینها لازم نخواهد بود. نکته دیگر این که تمام این مواردی که عرض شد در خصوص عقد دائم هست. سؤالی که مطرح می شود این است که در عقد موقت انقضای عده و زمان عده را باید چجور حساب بکنیم؟ پاسخ این است که اگر عقد موقت میان خانم و مرد منعقد شد و فعلا، یا اینکه مرد خانومش را بخشید نسبت به بقیه مدت، یا اینکه زمان عقد به پایان رسید، اگر خود این خانم باردار باشد باید مدت را صبر بکند تا اینکه وضع حمل صورت بگیرد. اگر وضع حمل صورت گرفت یا خدای نکرده بچه سیقت شد، ایام عده او تمام می شود و حق شوهر مجدد دارد. اما اگر خود خانم باردار نباشد، اینجا فرمودن باز اگر در سن نیست که حیض می شود و خون حیض را می بیند، باید به اندازه صبر بکند که 2 بار حائض بشود و همین که از حیض دوم خارج شد عده‌اش هم تمام شده است. اما اگر حیض را نمی بیند و یائسه هم نباشد، 45 روز را پس از جدایی از شوهر به عنوان عده باید انتظار بکشد. در هر صورت اینها مجموعه نکاتی بود که در خصوص عده خانم هایی که در عقد موقت هستند باید محضر عزیزان مطرح می شد و عرض شد اگر باردار باشد تا زمانی که وضع حمل نشود و تا زمانی که مثلا بچه سیقت و امثال اینها نشود، زن از عده خارج نخواهد شد. ولی اگر قبل از 45 روز وضع حمل صورت بگیرد و قبل از 45 روز مثلا سیقت و امثال اینها پیش بیاید، اینجا فرمودن که بهتر این است که از باب احتیاط هم که شده این 45 روز را مراعات بکند. در هر صورت اینها مجموعه ای نکاتی بود که در خصوص عده طلاق باید محضر عزیزان مطرح میشد. عده طلاق و احکام مربوط به طلاق نسبتاً پیچیده هست و اگر خدای نکرده محل ابتلاء مؤمنین شد، بهتر است که با اهل فن و با علمای محل مشورت بشود و حتی در اجرای صیغه طلاق بسیار مناسب و شایسته است که کسانی که اهل فن هستند و عالمان به عنوان وکیل این کار را متصدی بشوند. امیدوارم که در طی این دو درس با احکام مربوط به نکاح و ازدواج و اولاد و همچنین در خصوص طلاق تا حدودی آشنا شده باشیم. اینها مجموعه احکام اجتماعی اسلام را تشکیل می‌دهد که همانطور که عرض شد و خود شما هم مستحضر هستید، فقه اسلامی در عرصه اجتماعی مثل عرصه فردی زندگی مسلمانان را تحت پوشش دارد و دستورات ویژه‌ای را برای تنظیم حیات اجتماعی ما و شما پیش بینی کرده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.